بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پذیره نویسی، ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم یک مجموعه ای از تعهداتی هست که یک طرفش مؤسس به عنوان خودش، یک طرفش شرکت که مؤسس فضولتاً از طرف شرکت وعده میده و بعدم که شرکت تشکیل میشه این نافذ میشه، یک سری هم تعهداتی است که سهامدار که پذیره نویس است به شرکت میده. یه مجموعه ای از این تعهدات رو در این قرارداد گفتیم که وجود داره و درج میشه و یه قرارداده. طبق قواعد کلی قراردادها این قرارداد لازم الاجرا هست، قابل به هم زدن نیست و هر کسی باید به تعهدات خودش عمل بکنه. این چیزی بود که در گذشته صحبت شد. قبل از اینکه وارد پذیره نویسیشیم یه بحثی وجود داشتش که آخرش رسیدیم به این که ببینیم پذیره نویسی چیه، بعد این بحث رو تموم کنیم. این بحث بود که آیا سهامدارها رابطهشون با شرکت چجوره؟ آیا سهامدارها طلبکار شرکتن؟ چنون که بعضی ها چنین سخنی داشتن. گفتیم اگر سهامدارها طلبکار شرکت باشند، یه اشکالاتی ما به ذهنمون رسیده بودش که مهمترینش، یکی از مهمترین هاش که به ذهن ما رسیده بود این بود که ربا لازم میاد، چون در ازای طلب چیو دارند هنوز که اصلا سودی وجود نداره، سهامدار الان مطالبه چی میخواد بکنه؟ باید طلبش نسبت به صرفا همون سهم و شرکه‌ای باشه که به عنوان سرمایه گذاشته. بنابراین سودی که در آینده به این سهم تعلق میگیره، این سود رو که بخواد مطالبه کنه، طلبه نسبت به سود بعدن که سود پیدا شد مطالبه طلبکار باشه، این میشود ربا لازم میادش. یه پولی طلبکاره، یه گالمه اضافه میخواد بگیره. یه اشکالی مرحوم آقای موسویان تو یه مقاله که مقاله به درد بخور خیلی خوبی بود، من براتون فرستادم توی گروه بله، عرضم به حضورتون که آقای موسویان یکی از اشکالاتی که اونجا مطرح کرده جهالتی هست که در این سهامدارها، یعنی سهمی حقی که سهامدارا، طلبی که سهامدارها دارن وجود داره. میگه سهامدارها اگه قرار باشه طلبکار از شرکت باشند، سود که معلوم نیستش که چقدر تعلق میگیره و چی میشه و آیا اصلا امسال سال دیگه کی سود تعلق میگیره، چقدر تعلق میگیره، اون سود که مقدارش مشخص نیست. مطالبه ای هم که دارند اصل طلبشون هم خیلی مشخص نیست، چون وقتی قرار شد منحل بشه شرکت، اگه ورشکسته شد که اصلا هیچی، یا ورشکسته شد یه مقدار یا سهم رو ممکنه از دست بدن، اگه باقی موند و ورشکسته نشد و نمیدونم قرار شد بهشون اموال تعلق بگیره، هنوز معلوم نیست چه مقدار هست. این جهالت تو اولی که دارن
نسبت به سهمشون که جهالت نیست،
نه نسبت به این مقدار نیست، نسبت به سهمشون چرا جهالت میگه هست؟ به خاطر اینکه الان که مطالبه نمیتونن بکنن که سهمشون رو، الان فقط عنوان طلبکار بهشون میدیم، اما وقتی میخوان مطالبه کنن موقع انحلال و ورشکستگی شرکت، اون وقت معلوم نیست اصلا چقدر طلبکارن. الان که معلوم نیستش، اون وقت باید
سهامشون طلبکار
ممکنه که ممکنه که بدهی های شرکت به حدی باشه که اصلا به اینا چیز تعلق نگیره، یا
یه مشکل دیگه است که چجور حلش بکنی،
نه
یا بدهکارهای
ایشون به اون اشکال بکنی، نه اون اشکال رو ایشون توجه به اون اشکال نداشته. میگه وقت فرض بر اینه طبق قانون طلبکارهای شرکت مقدمند، طلبکارهای شرکت که مقدم شدند، پس اون چیزی که میخواد عملا به اینها برگرده مشخص نیست چقدره، بر اساس طلبکارهای شرکت بعدن مشخص میشه که چقدر پول به این باید برگرده، چقدر این مطالبه داره. حالا اشکالش تو این قسمتش نیست، این صرفا صورت مسئله جهالت رو داره تصویر میکنه.
آخه ما نمیفهمیم جهالت داره. اندازه سهمم از شرکت طلبکارم، حالا شرکت این که نداره اون مقدار رو به من بده،
نه دیگه نداره نیست دیگه، اصلا طلب نداره.
تعریف شده که مثلا
به این مقدار طلب داره، ایشون میگه به این مقدار شما، نه جهالتش میگه به این مقدار طلب داری شما. به چه مقدار؟ به اندازه سهم که ازش طلبکارای خود شرکت برمیدارن.
ربطی به اون نداره.
آره دیگه، شما هرچی باقیمون طلبکاری. الان مشخص نیست چقدر طلبکاری. حالا بقیهشو بگم. میگه الان مشخص نیست چقدر طلبکاری. این یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه، قانونگذار به هر دلیلی، به هر بیانی، عرف قانونگذاری و بازار و اینها قبول داره که شما داری خرید و فروش سهم میکنی. من یه پذیره نویسی تموم شد اصلا، من میخوام سهممو بفروشم. منی که میخوام سهممو بفروشم، سلام علیکم، منی که سهممو میخوام به دیگری بفروشم، الان عرف بازار نگاه میکنه میگه بله این خرید و فروش رو شما داری انجام میدی، سهم تو یه پولی میگیری، ارزشی برای سهم گذاشته میشه و تو یه پولی میگیری، در ازاش سهم تو به یکی دیگه واگذار میکنی، عملا میگی میفروشی به یه نفر دیگری. میگه خب در فروش جهالت مخله و مبتله، اگر جهالتی وجود داشته باشه در این خرید و فروش مبتله. اگر قرار باشه سهامدارها طلبکار باشند، مقدار طلبشون معلوم نیست و جهالت درش وجود داره، اگر اینو بخوان به یکی دیگه بفروشن باید اون به این مبتل باشه، در حالی که هم قانونگذار هم عرف بازار این بیعو باطل نمیدونه، باطل باشه هیچ کی این بیعو باطل نمیدونه، هیچ کسی اشکال جهالت توش نمیکنه. معلوم میشه رابطه سهم با شرکت، سهامدار با شرکت، رابطه طلبکاری نیست که طلبش رو به یکی دیگه واگذار کنه بگه از این به بعد تو طلبکار. معلوم میشه یه چیز دیگه است این قضیه، با طلبکاری مشکل، یعنی فهم قانون و بازار این نیستش که شخص طلبکار از شرکت که طلبش رو بخواد واگذار کنه. این اشکالیه که ایشون کرد. حالا اون مقاله که مربوط به خرید و فروش سهام هست و بحث بعدی ما راجع به خرید و فروش سهام، اون برگه که بهتون دادم، اون مقاله خوبه اگر حوصله داشتید ببینید. این عبارتهای مرحوم آقای سیستانی رو ایشون ندیده، دلیلش هم اینه ممکنه بعدها این منتشر شده باشه، اون وقتی که ایشون مقاله رو نوشته این عبارتها وجود نداشته، توه در دسترسشون نبود. در هر صورت رابطه طلبکارانه گفتیم نیستش، رابطه بین سهامدار و شرکت، سهام اینجوری نیست که ملک مشاع سرمایه شرکت و سهام یه بخشی از اون سرمایه شرکت باشه، اینم قبلا گفتیم نیست. اینجور هم نیست سهام به این رابطه اینجوری باشه که سهامدار مالک شرکت باشه، شرکت خودش یه مالکی داشت، یه عده مالک داشته باشه که به صورت مشاع مالک شرکت باشن، اون وقت شرکت مالک سهام باشه، مالک سرمایه باشه. یه همچین حالتی هم گفتیم نیستش. اون چیزی که هستش گفتیم که سهامدارها یک رابطه تعهدی با شرکت دارن، یعنی متعهدند نسبت به شرکت، یه تعهداتی دارن، یه تعهداتی هم شرکت به اونها داره، ولی این تعهدات طلب نیست، متعهد است که این مقدار بپردازد، متعهد است که اگر سودی بود سودش را بپردازد، بیشتر از این چیزی نیستش، یه رابطه تعهدی. سوالی که اون پس بحث قبلیمون میشه رابطه شون یه رابطه تعهدی. نکته ای که این وسط مطرح شد تو بحث پذیره نویسی، این سوال مطرح کردیم یادتونه زمینه بحث پذیرنویسی این سوال رو مطرح کردیم، آیا سهام وقتی پذیرنویسی اتفاق میفته و شخص میگیم صاحب سهم شد، یه سهم پیدا کردیش که تو دلش گفتیم خب این سهمی که پیدا کرده یه سری تعهداتی نسبت به شرکت داره، شرکت هم یه سری تعهداتی نسبت به او داره، آیا اینجا چیزی رو مالک داره میشه؟ شخص مالک میشه، آیا چیزی رو مالک میشه و به تبع این که چیزی رو مالک میشه، اون چیزی که داره مالک میشه تو دلش، به تبع نگیم اشتباه نشه، اشتباه میشه، تو دل اون چیزی که داره مالک میشه این خابیده که یک سری تعهداتی صاحب این ملک نسبت به اون طرف شرکت داره، یه سری تعهداتی اون شرکت نسبت به این صاحب این ملک داره. آیا چیزی مالک میشه شخص در هنگام پذیرنویسی یا نه صرفا یک مجموعه ای از حقوق و تعهدات رو اعتبار واحد بهش میدیم، میگیم یه همچین سهمی وجود داره، یه مجموعه ای از حقوق و تعهدات وجود داره رو هم دیگه، تک تک حقوق و تعهدات رو جدا جدا در نظر نمیگیریم، تک تک حقوق و تعهدات. چرا؟ چون چند تا معامله که در این سهم انجام نشده بگیم که یه حق اولی اینه که شرکت باید مثلا فرض کن در هنگام انحلال یه پولی به من بده، حق دوم شرکت باید به من اجازه بده که من در تصمیماتش دخالت کنم، حق سوم نمیدونم اینا چیه، همچین حقوقی رو جدا جدا که اصلا در نظر گرفته نمیشه. از طرف دیگه جدا جدا قابل حق این حقوق قابل اسقاط و انتقال نیست، من بیام بگم من یه مجموعه حقی علیه شرکت دارم، دو تاشو به شما واگذار میکنم، دو تاشو به شما واگذار میکنم، اینا یه تعداد حق جداگانه است دیگه، به هم مرتبط نیستش. من دلم میخواد حق حضور در جلساتمو به شما واگذار کنم، به شما بفروشم، خودم اصلا حضور پیدا نتونم بکنم و حق نداشته باشم، حقو به شما واگذار کنم. اصل سهم رو یعنی اون مبلغ اسمی سرمایه رو که اگر منحل شد باید شرکت به من بده به شما واگذار کنم، سود سرمایه رو که یه حق دیگه یه که نسبت به شرکت دارم به نفر سوم واگذار کنم، یه همچین کاری رو که نمیتونم بکنم. پس عقلا و قانون با هم دیگه برای این سهم یه وحدتی قائلن، اینجوری نیستش که هر کدوم یه مجموعه ای از حق باشه تو یه معامله، حالا با یه لفظ با یه انشاء به قول معروف با یه امضا نقل و انتقال داده شده باشه یا ایجاد شده باشه، چند تا حق مستقل از هم اعتبار نمیشه. اینا یا مجموعه اینها اعتبار واحد میشه و یک چیز اعتبار میشه که این یک چیز نه حقه نه ملکه، خب باید تعیین بشه که چی کارش میخواییم بکنیم، این اصلا چه چیزی هست که نه حق نه ملکه و چه نوع اعتباریه، یه همچین چیزی سابقه ای نداریم براش، یا این که بیاییم اینها رو همه رو رو هم در نظر بگیریم و بگیم اینا یه ملکه، ملک تو دلش هست یه سری حقوق و یه سری تکالیفی تو دل این ملکیت وجود داره، عرف و بازار و عقلا هم با این معامله ملکیت می کنند، یعنی وقتی پذیر نویسی انجام شد من مالک سهم میشم، مالک که شدم میفروشمش، مالک که شدم رهن میذارم یه جایی، میگم آقا سهام رهن شما، من تصرف درش نمی کنم، هر وقت بدهکاری درست نشد شما میتونی این رهن رو مثلا بفروشی، یه همچین چیزی به عنوان ملک باهاش مواجه میشم، ملک میدونمش، آیا ملک میدونم یا یه مجموعه رو هم دیگه؟ صحبت سر این بود که آیا در هنگام پذیرنویسی ملکیت ایجاد میشه یا یه مجموعه رو هم دیگه ایجاد میشه. بله
من نظرم یه سری از حقوق تابع حالا الزاما ملک میخواد، ممکن تابع یه حق دیگه باشه، مثلا چون دارم حق مثلا یه حقی دارم مثل به اینجا مثلا حق رزی مثلا تکفل مثلا بچه بعد میام مثلا به اون طرف میام که من میام یکی از حقوقی
منم درسته اجازه بدید من الان توضیح میدم الان همین هم میخواستم توضیح بدم قبلن هم اشاره هم به همین بود ببینید من اگر مالک چیزی باشم من مالک این فرشم مالک این فرشم به تبع مالکیت من یه سری حقوقی برا من ایجاد میشه همینجوری که الان ایشون میخواد بگه ممکنه بر اساس یک حق حقوقی متفرعشه یعنی تا من این حق رو نداشته باشم حقوق زمیمش من حق حضانت دارم همین مقدار عنوان حق حضانت سرپرستی بچه است حق تربیتش با منه حق این که کجا زندگی کنه با منه انواع و اقسام حقوقی متفرعه بر این حقه
متفرعه نیست او شامل همه
حالا بعضی وقتا اعتبار واحد میکنیم بعضی وقتا نه اینا متفرعه تو ملکیت خیلی خوبتر خودشو نشون میده یعنی من مالک این فرشم یه سری حقوق حق دارم در این فرش هر جور بخوام تصرف کنم حق دارم این فرش را بفروشم کسی نمیتونه مانع من بشه
اجاره
حق دارم اجاره بدم ما هر معاملهی که بخوام روش انجام بدم این حقوق متفرعه بر ملکه درست؟ ملکیت اول دارم این حقوق به تبعش پیدا میشه حالا بحث ما الان از این قبیل نیست یعنی حق سهم اگر ملک من باشد به تبع مثل بقیه اموال مثل بقیه املاک یه سری حقوق به تبع این ملک پیدا میشه یعنی من میتونم این سهم رو هر کاری باهاش انجام بدم و همچنین عرضم به حضورتون که خودم تصرف کنم کسی هم نمیتواند در این تصرف کند و کسی هم نمیتواند مانع من بشود یه چیزایی به تبع مالکیت من پیدا میشه اما اینا غیر از اون حقوقیه که تو دل سهم قابیده ما تو دل سهم یه حقوقی داریم که ربطی به حق مالک به مالکیت ما نداره تو دل سهمه مفهوم سهمه تو ماهیت سهم خوابیده من که مالک سهم میشم تو دلش این خوابیده که من نسبت به شرکت حق پیدا میکنم پس اینا از توابع مالکیت نیست اینها جزء ماهیت اون سهمیه که من دارم میخرم این که نسبت به این شرکت یه سری حقوق پیدا میکنم تو دل معنای مالکیت من به این سهمه بله علاوه بر این که اسم مالکیت دارم نسبت به این سهم و تو دلش یه سری حقوقی و تکالیفی نسبت به اون شرکت دارم که تو ماهیت و دل این سهم خوابیده علاوه بر این یه حقوقی به تبع مالکیت هم دارم خب به قولش من خواهی
انزامن لازم مالک باشم تا حقوق
طبعی اینجا نه لازم نیست واسه همین صورت مسئله ما داریم طرح مسئله میکنیم که اینجا بگیم مالکیت هست یا بگیم یه چیز دیگه است یک حق نیست حق نیست چرا؟ چون وحده نداره باید درستش کنیم ببینید ما اینجا یه حق نیست یه مجموعه ای حقه
ممکنه اونی که مدار اصلی باشه یک حرف باشه و بقیه تابع اون باشن برای تابع جعلی
اب نداره
برای تابع جعلی
اگه بتونیم تصویر کنیم اب نداره بگیم یه حق آخه ما یه حق نیست ما مجموعه ای از حق و تکالیفه
مثال میزنم
مجموعه ای از حق و تکالیفه دیگه
میخوام بگم ممکنه سهامدار بودن مثلا این طلبکار بودن باشه
مثلا
ولی طلبکار بودنی که از آثار توابع لاینفکش این سه آثار دیگه هست که اونا شما تعهد دارید اینا میدونید خب ما این آثار تابع همون نوع توکلیه که دیگه نذار اون اشکالی شما
اب نداره بعد تصویر شه دیگه ما که نمیدیم نمیشه محاله باید تصویر شه و ببینیم اوغلان باهاش همینجوری برخورد میدونم باید تصویر کنیم خب ببینیم این چی چیه ما قبلا سالهای قبل یه دفعه یه بحثی راجع به حق کردیم گفتیم ما مالکیت حق نداریم، اگرچه جاهایی به کار رفته که من مالک حقم، این اعتبار رو نداریم. این دوتا در عرض همن، یا حق دارم زی حقم مستحقم، اینجور این تعبیرات درسته که من حق دارم نسبت به چی کسی چیزی، یا مالک شی هستم. مالکیت معنا داره، حقم معنا داره. مالکیت حق این اعتبار اعتباریه که محتوای خاصی نداره، یعنی اصلا معنایی غیر از این که من زی حقم تحت عنوان مالکیت حق نداریم. بنابراین الان تکلیفمون اینجا، یا میخواییم بگیم مجموعه ای که رو هم دیگه یه سری حقوق و تکالیفه، یا باید اینا با هم دیگه یه چیزی که میخواد باشه، یا باید بگیم ملکه، یا باید بگیم یک حقه، که خود این که یک حقه رو باید تصویر کنیم، یا یه چیزی در قبال اینا اعتبار کرده باشیم، بیاییم بگیم آقا نه ما تا حالا توجه نداشتیم و میاییم اعتبار میکنیم یه چیزی تحت عنوانی که حالا یه مصداقش سهمه، ممکنه یه معنایی رو اعتبار کنیم، چیزهای دیگه هم تحت این عنوان داخل بکنیم، یه چیزی غیر از ملک و حق. اگه بتونیم تصویر کنیم اشکال عقلی که نداره، میتونیم درستش بکنیم.
نه تداخل داره، مثلا در چیزی که شما مالکش هستی به تبع اون مالکیت مالک حقوقش هم هست دیگه.
به تبع اون حقوق داریم، نه که مالک حقوق. نه ما عرضمون اینه به تبع اون حقوق داریم، عنوان مالک حق نداریم، یعنی اعتبار خاصی نداره دیگه، حق داریم.
مالک
هم حقید
دیگه.
نه میگیم حق
داریم، میتونیم حق و انتقال بدیم،
میتونیم حق و میتونیم انتقال بدیم به غیر، لازم نیست مالکش باشیم، نه لازم نیست مالکش باشیم، حق و میتونیم انتقال بدیم. یکی از مشکلاتش اینه که شما ملکو نمیتونی اسقاط کنی. اگه گفتی من مالک حقم، حقو میتونی اسقاط کنی، ملکو چیکارش میکنی؟ ملکو میتونی اعراض میکنی، ملکو اعراض میکنی، کس دیگری برمیداره حقو، یه همچین اعتباری داری براش، خود دوباره برمیگردی برش میداری. شما ملکو اعراض میکنی، دوباره میایی چیز میکنی برش داری، یکی دیگه بیاد برداره. این اعتباراتو که راجب مالک حق نداریم که، چون اصلا یه همچین اعتباری نداریم. ما یا زی حقیم یا مالک.
حالا شما همین که ابراز میکنید اونش مالک حق دیگه، یا که مالک
تصرفات نه دیگه، اون مالک نمیشه.
مثلا دیگه
ابراز ذمه اسقاطشه دیگه، تموم میشه، از بین بردیش دیگه. آره اما ملک چی؟ الان داریم ملک حق. خب میدونم شما، ببینید یه جایی باید یه تصویری در تفاوت اینا برای من ایجاد کنید.
مهم نیست که،
خب شما میخواییم ببینیم یه آهان همین دیگه، میخواییم شما میگید دو تا اعتبار، من میگم این دو تا اعتبار باید اصلا تفکیک شه. مالک حق چیزی نداریم، ایشون خواست یه تفکیک ایجاد کنه، بگه من میتونم بفروشمش، نقل و انتقال بدم. خب ما میگیم حق با میتونی نقل و انتقال بدی، احتیاج نداره ملک باشه. مش اینجا الان عرف و معمول با این حالت ملک برخورد میکنه، یعنی میگه سهامدار مالک سهم است و بعد چون مالک است میفروشد. عرف اینجوری باهاش برخورد، ما ملزم نیستیم اون چیزی که عرف برخورد میکنه رو حتما برخورد کنیم، چون ممکنه به لحاظ شرعی میدونم، میگم چون ممکنه به لحاظ شرعی، به لحاظ قانونی این درست نباشه، هر عنوانی عرف بهش داد یا تلقی کرد ملزم نیستیم، ولی یه شاهدی برای ملک بودن هست، ملزم نیستیم که حتما اونو بپذیریم. ممکنه عرف یه عنوانی میده، همونجوری که میگه من شرکت رو میخرم بفروشم، ولی ما باید ببینیم که راهکارش چیه، سازوکارش چجوره، آیا واقعاً ملکیت اینجا هست یا نه. یکی از مشکلات ملکیت که اینجا وجود داره اینه که مملوک ما اسم معناست در مقابل اسم ذات. اسم ذات و اسم معنا مفاهیمی که مشبر کنه مصداقش با مفاهیمی که مصادیقش مشکل کن نیست دیگه، به تعبیری اشیاء به حساب نمیادش. علم اسم معنا، عرضم به حضور دیوار اسم ذات، اینا دو تا مفهومن. حالا سهم ملکه، اگر کسی بخواد بگه میتونه بگه ملکه، الا اینکه از نوع اعیان، از نوع اشیاء نیست. آیا ملکیت نسبت به همچین چیزهایی رو داریم یا نداریم؟ خب مشابهاتش یکی میگه آقا ملکیت، ملک ذمه اغلا اعتبار کردن، ملک ذمه است، ملک منافع اعتبار کردن و اغلا با این مسئله مشکلی ندارن. تو خود سهمم در این حال که اسم معناست، اغلا ملکیت رو اعتبار میکنن. در سهم شاهدمون کامل نیست، چون خیلی سهم رو همون اموالی میدونن که مال شرکته، همون سرمایه شرکت میدونن. سهم رو اینجوری نیستش که سهم بگن سهم یه اسم معناست حتما مرکب از حقوق و تکالیف. ممکنه بگیم خب چون اموال شرکت میدونن خب مالکیتش هم به همون اعتبار قائلن دیگه، میگن اینه، مشکلی نداره. ولی جاهای دیگه ما ملکهایی که ملکه این هستش و ملک این نیست و ملک عناوینی هست که اسم معنا هست میتونیم اعتبار کنیم. بنابراین دائی نداریم. مشکل قضیه مسئله اینه که ما برخورد عرف و قانون هر دوش اینه که خرید و فروش داره میشه، یعنی هر کسی سهم رو میتونه بفروشه و بخره و با خرید و فروش سهم حقوق و تکالیف منتقل میشه به نفر بعدی. این رو به عنوان قانون به عنوان خرید و فروش محسوب میکنه، عرف هم به عنوان خرید و فروش محسوب میکنه. دائی نداریم که این رو ببریم حتما بگیم خرید و فروش نیست در کار، یا صرفا مثلا یه مدل دیگری از معاملات هستش. و کسی که دارای سهمه مالک سهم تلقی میکنه که اون رو داره به دیگری منتقل میکنه. توجه، یه بار توجه بدم بهتون، بحث مالیت غیر از مالکیت دیگه، این دوتا با هم اشتباه نشه. ام شی باید مالیت داشته باشه یه مسئله است، یعنی ارزش داشته باشه تا خرید و فروشش صحیح باشه. یکی هم این که باید مالکیت شی داشته باشه. ولی آیا در بی مالکیت لازمه یا نه؟ در بی ما میگفتیم مالکیت لازم نیست، یعنی این که اگر کسی خواست مالی رو بفروشه حتما باید مالک اون مال باشه. نه، ممکنه با همین خرید و فروش، با همین معاملهی که داره انجام میده، مالکیت برای دیگری ایجاد بشه بدون اینکه خودش مالک باشه. مثالش هم مثال عمل حره، میگه من کاری که میتوانم انجام بدهم رو، ذمه خودم رو، مالک ذمه خودم نیستم، خودم به خودم بدهکار کار نیستم، مالک نیستم، ولی با شما یه معامله ای انجام میدم، شما رو مالک میکنم. من مالک نیستم ولی شما رو با این معامله مالک میکنم. اشکال نداره. نه، مالک نیست، مالک اعتباری نیست، سلطنت داره، یه حرف دیگه است، مالک اعتباری نیست. از اون طرف اینجا هم از همین قبیله، اینجا هم وقتی داریم معامله انجام میدیم تو هنگام پذیره نویسی، قبل از پذیره نویسی، مؤسسین صاحب سهام نیستند، مالک سهم نیستند، اصلا سهمی وجود ندارد که بخواهند مالک باشند. در هنگام پذیره نویسی طرف مقابل که پذیره نویس هست رو مالک یک چیزی میکنند که اسمش از سهم، و ماهیت این سهم تو دلش یه سری حقوق و تکالیفی هست نسبت به مؤسسین، نسبت به عرضم به حضورتون که شرکت و تعهداتی نسبت به شرکت دارن و یه همچین چیزی رو مالک میشن، سهامدارها یه همچین چیزی رو مالک میشن. این رو که مالک شدن بعد دیگه حالا میتونن معامله انجام بدن که با اون الان با اون قسمتش کاری نداریم. پس نتیجه عرض ما اینه که ما دعایی نداریم، میتونیم غیر مالکیت اینجا اعتبار بکنیم، اشکال عقلی که نداره، ولی هیچ وجهی نداره از اعتبار عرفی و اون چیزی که از ظاهر قوانین برمیاد این رو تغییر بدیم، بگیم نه حتما باید یه جور دیگه ای تلقی بشه. خب اینو مالک تلقی میکنیم، ملک، سهم رو ملک تلقی میکنیم و یه مجموعه ای از حق و تکالیف. پس این بحثمون تمام. پذیر نویسی یک تعهد چند جانبه است که در هنگام اون در ضمن این قرار داده چند جانبه یک ملکیتی ایجاد می شود، ملکیت سهامدارها نسبت به سهم ایجاد میشه. این ملکیت خب تبعی داره، به تبع این ملکیت یه چیزایی هست. این بحثمون تا اینجا پیش رفته. چند تا بحث خوردریز بریم جلو تا برسیم به خرید و فروش سهام. چند تا سوالایی که قبلا داشتیم رو مطرح کنیم. سوال اول این که نخورده ریزه همه. سوال اولی که هست این که آیا شرکت سهامی مالیت داره یا مالیت نداره؟ ارزش مالی داره یا نداره؟ یه شرکت سهامی، یه سرمایه گذاری، الان یه شرکت سهامی عام سرمایه گذاری خیلی زیاد هم شده، شرکت خودروسازی. الحمدلله سرمایه‌اش هم خیلی زیاد، سهامدارای خیلی زیاد هم داره. این شرکت مالیت داره یا نداره؟ میگیم اگر مالیت داره یعنی که میشه خرید و فروشش بد کرد، کسی پول در ازاش بده، بگه آقا من این پولو میدم شرکت مال من، این وابسته است. ببینیم اصلا شرکت قابل خرید و فروش هست یا نیست. درست؟ ولی ارزش داره یعنی که میشه روش یه مبلغ و قیمتی گذاشت که به صورت سازوکاری که نقل و انتقال بشه داد. تا ببینیم با چه سازوکاری میشه نقل و انتقالش داد، با چه سازوکاری میشه نقل و انتقالش داد. آیا این ارزش دارد که با یه سازوکار خاصی نقل و انتقالش بدیم؟ بله، از این نظر ارزش داره، یعنی مورد رغبت عقلا هست که برن این رو پیدا، اون سازوکارش رو طی کنند که به تبع اون سازوکاری که طی میکنند بتونن به نوعی این شرکت رو در اختیار خودشون بگیرن. و الا مثل بقیه اموال، مثل این فرش که بگیم ارزش داره، میتونی ببری بفروشیش در ازاش یه پولی بگیری، این فرشو بگیری، نه به این راحتی به حساب نمیاد. سازوکار نقل و انتقالش سازوکار نقل و انتقال معاملات بقیه معاملات نیستش. عرضم به حضورتون که شرکت سهامی یا ملک کسی به حساب میاد و مالک داره یا نداره؟ شرکت سهامی فرض کنید اصلا ارزش مالی نداره، ورشکسته شده اصلا، اما مالک داره یا نداره؟ میگیم شرکت سهامی مستقیما مالک نداره. قبلا که صحبتش شد رابطه سهامدارها با شرکت سهامی رابطه مالک و مملوک نیست، رابطه مؤسسین با شرکت سهامی رابطه مالک و مملوک نیست. اون چیزی که از سهامدارهای عمده که اختیار داره شرکت هستن، میتونن با رأیشون تصمیمات شرکت رو در اختیار بگیرن، عرفاً اینها رو مالک شرکت محسوب میکنن، مخصوصا اگر شخص سهامداری باشه که 51 50 به بالا رو داشته باشه، یعنی 51% داشته باشه. اینها کسانی هستند که عرف اونا رو مالک، چون میگن اختیار داره هر چقدر هر کی میخواد مخالفت کنه مخالفت کنه، اختیار داره شرکت با اینه. این عنوان عنوانیه که میگن مالک شرکته، و الا شرکت شخص حقوقی محسوب میشه. اگه یادتون باشه در شخص حقوقی میگفتیم دو اعتبار ممکنه در شخص حقوقی باشه. یک اعتبار این که مستقلن ما این رو یه حقیقت حقوقی بهش میدیم، دو این که شخص حقوقی رو چون شخص در شخص حقیقی اعتباری در نظر میگیریم. شخص حقوقی شخص با تشبیه به شخص حقیقی، شخص حقوقی درست میشه
شخص.
و ولا شخص ولا چیز نیست. حالا اگه با این عنایت توجه کنیم خیلی طبیعیه که بگیم شخص حقوقی مثل یه آدمه. مگه آدم مالک داره؟ امروزه یه وقتی اگرم اعتبار میشد که انسان مالک داشته باشه، عبد و عمه بود، برده بود، امروزه چنین اعتباری رو نمی کنیم. و واسه همینم شخص حقوقی رو اگر از روی اشخاص طبیعی و حقیقی ساختیم، خب همون جوری که اشخاص حقیقی انتظار نداریم مالک داشته باشه، اشخاص حقوقی هم انتظار نداشته باشیم مالک داشته باشه. کسی مالکش نیست. این هم خیلی عادی میشه، یعنی توجیهش کرد، توجه بهش داد که یه همچین چیزی. یه دوسته تا سوال تا وارد بحث بعدیمون بشیم. اون مقاله ای که تو بله خدمتون فرستادم هم حوصله داشتید نگاه کنید چیز به درد بخوریم انشاءالله.